أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استتباع قبح فاعلی تجری نسبت به حرمت شرعی اون بود. یعنی آیا اگر قبح فاعلی تجری ثابت شد، که قطعی است و ثابت شده، ما از این می توانیم حرمت شرعی تجری رو کشف کنیم یا نه؟ اینجا عرض کردیم محقق نائینی برای این مسئله دو صورت تصویر کردن، یا به تعبیر دیگر دو فرض در نظر گرفتن. فرض اول را دیروز گفتیم، یا صورت اول دیروز بیان شد. ایشون فرمود این که قبح فاعلی تجری مستتبع حرمت شرعی اون باشه، یعنی ما بگیم تجری حرامه، حالا که فهمیدیم قبح فاعلی دارد پس معلوم میشه فعلش هم حرامه. این حرمت تارتن به ملاکی که عنوان واقعی حرام شده ثابت میشه، و اخرا به ملاک دیگری حرمتش ثابت میشه. این دو صورت رو ایشون فرمود. ما دیروز درباره صورت اول بحث کردیم، یعنی نظر محقق نائینی رو درباره اون جایی که قبح فاعلی بخواهد کشف کند از حرمت شرعی به همون ملاکی که عنوان واقعی حرام شده. یعنی مثلا حرمت شرعی این آب خوردن برای متجری ثابت بشه به همون ملاکی که خمر نوشیدن حرام بود، اینو فرمودن محال. محال است این آب نوشیدن که فاعل قطع داشته خمره، این به ملاک مفسده‌ای که در خمر هست اینم حرام بشه. اینو فرمودن محالن عقلیان. اینو دیروز توضیح دادیم. امروز ادامه فرمایش محقق نائینی را بیان می‌کنیم که صورت دومه. یعنی چی؟ یعنی ما آیا می‌تونیم این دقیقاً مسئله‌ای که امروز می‌خوایم ازش بحث کنیم اینه، آیا از قبح فاعلی می توانیم کشف کنیم که عنوان مقطوع الخمریه هم حرام شده لکن به ملاک دیگری، مثلا طغیان بر مولا، جرأت پیدا کردن بر مولا، نه اینکه این آب خوردن خودش مفسده داشته باشه. این آب خوردن آیا حرام می شود به ملاک دیگر یا نه؟ این صورت مسئله در فرض دوم. محقق نائینی می فرماید اینم محاله، اینم نمیشه. و وقت نتیجه کلیش این میشه که به طور کلی قبح فاعلی مستتبع و مستلزم و کاشف از حرمت شرعی تجری نیست. خب حالا صورت دوم چرا محاله؟ خوب دقت بکنید، من بناچار باید خلاصه بگم که به بحث رسالت الحقوقمونم برسیم، اون وقت نره ده و ده دقیقه و ده و پنج دقیقه و ده. عرض به حضور شما، خوب دقت کنید، اینجا گاهی این بحث ها اونجوری که باید و شاید روان و شفاف عرضه نشده. از چه راهی ممکنه ما بتوانیم حرمت شرعی تجری را با ملاک دیگر ثابت بکنیم؟ تصویر بکنیم مسئله رو. ایشون دو راه تصویر میکنه. ببینید، دقت کنید، یه تفاوتی بین این بحث و یه بحثی که چند جلسه قبل داشتیم وجود داره. چند جلسه قبل بحث این بود که آیا اطلاقات و عمومات احکام شرعیه یا به تعبیر دیگر خطابات اولیه شامل متجری هم می شود یا نه؟ یادتون هست در راه دوم که می خواستیم اصولی بودن مسئله رو تصویر کنیم، گفتیم یه راه اینه بگیم همین خطابات، همین سله، همین اقیم الزکات، اقیم الصلات، آت و زکات، اینها شامل متجری هم بشه، خود همین خطابات که اونجا اشکالاتشو ملاحظه فرمودید. چند تا اشکال شد که نمیتونه همین ادله ای که متکفل بیان احکام شرعی است شامل متجری هم بشه. اینجا بحث در اینه که آیا شارع با خطاب دیگری متجری را، یعنی آیا را حالا بذاریم کنار، راهی که پیشنهاد میشه اینه که شارع به غیر از اون خطابات مثل اقیم الصلات با خطاب دیگری متجری را مخاطب قرار بده و او را برحذر دارد از شرب خمر. مثلا یه خطابی داریم لا تشرب الخمر، فرض اینه لا تشرب الخمر شامل متجری نمیشه، ما از این عبور کنیم. اما آیا ممکنه شارع یه خطاب دیگری به متجری صادر بکنه، بگه ایها المتجری یجب یا یحرم علیک شرب الخمر، یجب علیک الاجتناب عن شرب خمر. آی متجری، بر تو هم شرب خمر حرامه. منتها این که متجری را خطاب میکنه و میگه بر تو هم حرام است، یعنی کاری دیگه به مفسده واقعی خمر نداره. میگه تو هم بالاخره حواست باشه. اگه یقین به چی، وقتی میگه متجری معناش همینه دیگه، اگه یقین به خمریت چیزی پیدا کردی حرام، باید اجتناب بکنی. دقت کنید این خطاب رو، ایها المتجری یجب علیک الاجتناب عن شرب الخمر. اینجوری بیاد عرض به حضور شما نهی کرده باشد از فعل متجرابه. محقق نائینی میگه، میگه این راه قطعا مردوده، محاله. چرا؟ برای اینکه همین که مولا و شارع میگوید المتجری، این مثل کسی که یه دفعه شوک بهش وارد بشه، از اون حالت تجری میاد بیرون. دقت بکنید، وقتی خود این عنوان در خطاب ذکر میشود و مولا و شارع این عنوان را ذکر میکنه و با این عنوان او را خطاب، مورد خطاب قرار میدهد، این دیگه از حالت تجری میاد بیرون. یعنی این شخص دیگه خودشو متجری نمیبینه، دیگه چیه؟ دیگه میشه آسی. ببینید یه مثال بزنم. فرض بکنید عبدی داره میره به جای اینکه برای مولا نون بخره، فراموش کرده رفته یه چیزی میخواد بره یه چیز دیگه بخره، از این راه باید بره از اون راه داره میره، مولا بهش میگه ایها الناسی، ای فراموشکار. خب همین که میگه ای فراموشکار، دیگه این عنوان منهدم میشه، توجه پیدا میکنه که گرفتار فراموشی شده بود. لذا معنا نداره با این عنوان کسی رو خطاب بکنه و تکلیفی به عهده او بگذاره. همین که بگه ایها الناسی، خود توجه دادن به این عنوان مساویس با از بین رفتن این عنوان. اینجا هم همینطوره، نمیتونه بگه ایها المتجری، چون نفس قرار دادن این عنوان در خطاب مساویس با از بین رفتن عنوان متجری، چون متجری کسی است که قطع داره به خمریت، ولی نمیدونه این قطعش مخالف واقعه. ولی با این خطاب یه دفعه متوجه میشه که اشتباه میکنه، این آبه. به محض التفات به این موضوع دیگه عنوان تجری میره کنار. بالاخره اگر مولا میخواد عبد را مورد خطاب قرار بدهد، باید بگونه ای این کار رو بکنه که اون موجب زوال عنوان نشه، از وجودش عدمش لازم نیاد. نه خیر، خودشو آسی، نه آسی میده. ببین آسی نمیده، اشتباه میکنه دیگه، متجریه. خیلی خوب، حالا اجازه بذار آقا من دارم حرف ایشونو نقل میکنم، بذار ما این راه بعد این راه رو بررسی میکنیم، ببینیم درست یا نه. این یه راه. راه دوم عرض به حضور شما که شاید ظاهرش بهتر از راه اول باشه، این که اساساً شارع دو تا خطاب داشته باشه ولی موضوعش فرق بکنه. فرق این راه با راه اول در همینه. یه خطابش این است که لا تشرب الخمر، موضوع لا تشرب الخمر خمر واقعی است، یعنی خمر واقعی را ننوش. خطاب دیگر این است لا تشرب معلوم الخمریه، در این خطاب موضوع معلوم الخمریت. ملاک این دو خطاب هم با هم فرق داره. اولی به خاطر مفسده ای که در خمر است اون رو حرام کرده، در دومی که مسئله معلوم الخمریه مطرح میشه دیگه مفسده ای در این آب خوردن نیست، لکن به خاطر قبح فاعلی این عمل مورد نهی قرار بگیره. پس دو تا نهیه، دو تا حکمه، موضوعشون هم متفاوته، ملاکشون هم متفاوته. ما اینجوری از قبح فاعلی، قبح فاعلی متجری کشف بکنیم که پس اینجا یه خطابی هم متوجه معلوم الخمریه شده لکن به ملاک دیگر. محقق ناینی می‌فرماد این هم مردود است. چرا؟ خوب عنایت بفرمایید. میگه برای اینکه عنوان معلوم الخمریه و مقطوع الخمریه در نزد این شخص هیچ فرقی با عنوان خمر نداره. کسی که یقین داره این خمره، براش فرقی نمی کنه لا تشرب الخمر با لا تشرب مقطوع الخمریه. در نظر او فرقی بین این دو عنوان نیست، بلکه چون یقین دارد این خمر است که انه این خودش رو مشمول خطاب لا تشرب الخمر میدونه، اصلا نمیدونه که متجریه تا بخواد اون خطاب دومی شاملش بشه. در نظر متجری او داره خمر واقعی را مرتکب میشه، نه اینکه مثلا براش فرقی بکنه مقطوع الخمریه و خمر واقعی. پس با این حساب این خطاب دوم میشه لغو دیگه، باعثیت و محرکیت نسبت به این متجری نداره. به عبارت دیگر این خطاب دوم، این حکم دوم صلاحیت ایجاد انبعاث در مکلف را نداره. خب اگر یه خطابی یه حکمی این چنین باشه صدورش لغوه، و صدور حکم لغو از خداوند متعال محاله. روشن شد؟ پس اصلا تصویر یه خطاب دیگری که موضوعش مقطوع الخمریه باشد ممکن نیست، سر از محال در میاد. این اولا. ثانیا یه وجه دیگری هم برای استحاله میشه ذکر کرد و اون اجتماع مثلینه. میگه ما اگر این دوتا خطاب را بخوایم تصویر بکنیم، با این که موضوع یکیش خمره، موضوع دیگری معلوم الخمریه، اما در این حال اجتماع مثلین پیش میاد. اولا در این که، حالا چطور توضیح میدم، در این که معلوم الخمریه و خمر نسبتشون عموم خصوص منوج، یه چیزی ممکنه خمر باشه واقعا معلوم الخمریه نباشه، یه چیزی معلوم الخمریه باشه خمر نباشه، یه چیزی هم ممکنه هم خمر باشه هم معلوم الخمریه باشه. اما این نسبت واقعی در نزد متجری عموم خصوص، این نسبت در نزد متجری عموم خصوص مطلق میشه، چون هر معلوم الخمریه نزد او خمر واقعی هست، ولی هر خمر واقعی معلوم الخمریه نیست. پس نسبت اینا میشه عموم خصوص مطلق. خب در جایی که موضوع دو دلیل عموم خصوص مطلق باشد، چنانچه در ماده اجتماع دو حکم مثل هم جعل بشه میشه اجتماع مثلی، اگر مخالف هم باشن میشه اجتماع ضدین. الان فرض کنیم در نظر قاطع خمر و معلوم الخمریه ماده اجتماع دارن، چون در نظر او نسبت عموم و خصوص مطلقه، پس یه ماده اجتماع دارن، یه جایی است که هم خمره به حسب واقع خمره، هم او یقین داره به خمر بودنش، هم معلوم الخمری است. خب اگر یک خطاب بگه لا تشرب الخمر، خطاب دوم بگه لا تشرب مقتوع الخمریه، دو تا حکم مثل هم برای ماده اجتماع مستلزم اجتماع مثلین، و اجتماع مثلین هم محاله. این محصل فرمایش محقق نائی نیست که، البته یکی دوتا انقلت و قلت هم اینجا مرحوم نائینی مطرح میکنه و اونا رو هم جواب میده، ولی محصل فرمایش آقای نائینی این شد در صورت دوم هم که ما بخواهیم حکم شرعی حرمت را برای تجری به ملاک دیگر استفاده کنیم، اینم محاله، هم در صورت اول هم در صورت دوم محال شد. پس مطلقا قبح فاعلی تجری مستلزم و مستتبع و کاشف از حرمت شرعی اون نیست، چون اگر بخواهد این چنین باشد محال لازم میاد. این فرمایش مرحوم نائی. حالا باید این رو بررسی کنیم، فواید الاصول جلد 3 صفحه 44 تا 46. خب یه چند دقیقه هم این جمله‌ای که هفته پیش باز به واسطه کم بوده وقت ناتمام بود، این رو هم یه توضیحی بدیم و انشالله این بحث رو تموم کنیم. عرض ما این بود که این آخرین عبارتی که در مورد حق و رجل حضرت فرمودند، لا قوت الا بالله، به چه معناست؟ ما معنای حول را ذکر کردیم، دو معنا براش گفتیم و عرض کردیم که روایات متعددی در این باره وارد شده. به یک کلامی از امیر مؤمنان اشاره کردیم. خب طبق این بیان، لا قوت الا بالله یا لا حول ولا قوت الا بالله، در حقیقت مالکیت و اصل و اساس اون رو به خدا نسبت میده. و اگر مالکیتی برای انسان تصویر شود، این در طول مالکیت خداونده، یعنی مالک اصلی خداست، و اگر انسان مالک چیزی بشود، این به اراده خداوند و خواست خداونده و در طول مالکیت خداست. ایشون لا حول ولا قوت الا بالله رو اینجوری معنا کردن، انا لا نملک مع الله شیئا ولا نملک الا ما ملکنا فمتا ملکنا ما هو املک بهی منا کلفنا و متا اخذه منا وضع تکلیفه عنا. میگه مالکیت خداوند اصل هرچی هست مال خداست. اگه ما مالکیتی داریم، از قبل مالکیت خداونده. بنابراین خداوند تبارک و تعالی به اعتبار اون چه به ما عطا کرده، وظائف و تکالیفی بر عهده ما گذاشته. اگر این چیزها رو از ما بگیره و سلب کنه، تکلیف خودش رو از ما برمی‌داره. این یک معنا از این جمله است که اینم متخذ از این بیان امیر مؤمنان. اما دو معنای دیگری، دو معنای دیگر هم برای این جمله می توانیم ذکر کنیم که اونها هم مستند به روایات معصومین علیهم السلام است. معنای دوم این است که، این هم البته یه اشاره جلسه قبل داشتیم، که لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی لا حول ولا مانع عن معصیت الله، هیچ چیزی نمیتونه جلوی معصیت انسان رو بگیرد مگر خود خداوند. ولا قوت بالله، یعنی لا قوت الا طاعت الله، هیچ توانی و قدرتی برای اطاعت خدا نیست جز به کمک خود خدا. یعنی اگر ما واجب و حرامی رو رعایت میکنیم، اگر معصیت نمیکنیم، به کمک خداونده. اگر طاعت طاعت رو انجام میدیم به کمک خداوند. این در یه روایتی از رسول گرامی اسلام و برخی ائمه دیگر علیهم السلام مثل امیر مؤمنان امام باقر علیه السلام هم نقل شده. مرحوم صدوق در معانی الاخبار به بعضی از این روایات اشاره کرده، از امام باقر علیه السلام معانی الاخبار صفحه 22 و 23. یه روایتی هم از رسول گرامی اسلام نقل شده که می‌فرماد لا حول، در این جمله رو معنا لا حول ان معصیت الله الا به قوت الله ولا قوت علی طاعت الله الا به عون الله. اینم در مرآت العقول جلد 12 صفحه 213. یه معنای سومی هم برای عرض به حضور شما این جمله نقل شده و اون هم عبارت است از واگذار کردن امور به خداوند تبارک و تعالی، که البته میتواند به عنوان لازمه این معانی که گفتیم باشه. روایت اینه: اذا قال العبد لا حول ولا قوة الا بالله فقد فوض امره الى الله و حق على الله ان يكفيه. اگر بنده‌ای بگوید هیچ نیرو و توانی محقق نمی شود مگر به خواست خداوند، در حقیقت او خودش و کارش را به خداوند واگذار کرده و علی الله، این خیلی عجیبه، و حق علی الله ان یکفیه، بر خداست که کار او را پیش ببره و فراهم بکنه. اینم عرض به حضور شما در بهار جلد 90 صفحه 189. لا قوت الا بالله که در اینجا حضرت فرموده و گفتم اینو چرا ذیل این حق بیان کرده، از کاری است که بسیار بر اون تأکید شده. یعنی این باید حقیقتاً در جان و فکر و روح ما رسوخ کنه و بر زبان ما هم جاری بشه. فضیلت هایی که برای این ذکر بیان شده بیشماره. واقعا به عنوان مثلا گنجی از گنجهای بهشت از اون یاد شده و در برخی روایات داره که حضرت موسی هنگامی که دریا شکافته شد این ذکر بر زبانش جاری بود، لا حول ولا قوة الا بالله. در روز عاشورا هم سید الشهدا اگر به اصطلاح ملاحظه کرده باشید، یکی از اذکاری که مرتب در میدان جنگ بر زبان جاری می کرد همین لا حول ولا قوة الا بالله. لذا از این ذکر، از این جمله، از این عبارت غافل نشید. در هر حالی انشاءالله خداوند ما را یاری بفرماید. الحمدلله رب العالمین. اینم به خاطر شما که زودتر